تحصیل و تسهیل امور مراکز رشد محفلی ایجاد کردند برای ارتباط تنگاتنگ و همافزایی مولد شرکت‌ها و دانش‌بنیان تا کالایی که از این شرکت‌ها خارج گشت همان چیزی باشد که نظر مشتری بین المللی را جلب می‌کند. دقت بفرمایید، همان چیزی که نظر مشتری بین المللی را جلب می‌کند تولید می‌کند. این خیلی مهمه و به همین طریق به صادرات کشور از محل صنایع پیشرفته رونق می‌بخشند. به به، عجب سنه ایست این، سنه 1404.
این اصلا این رو اصلا فکرش هم نکن. نه این یکی که اصلا اینم نه اصلا. آها این خوبه. این صدای زندگیه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میکنم به همه شما شنونده های خوب رادیو جوان. حجت یوسفی هستم و اینجا نبض رادیو جوان. شبکه جوان رو به صورت رسمی در فضای مجازی دنبال کنید با پیام‌رسان ایرانی سروش. شب بخیر میگم به همه شما عزیزان و همراهان خوب شبکه جوان و بسیار سپاسگزارم که نبض رو برای شنیدن انتخاب کردید. طبق روال هر شب در برنامه نبض با دو موضوع در خدمت شما عزیزان هستیم. یکی میزان مولتی ویتامین مورد نیاز بدنه که شاهد اون هستیم که خیلی ها به صورت خودسرانه روی میارن به مصرف قرص ها و یا حتی آمپول های مولتی ویتامین، و موضوعی که ناصر یوسفیان اون رو برای ما آماده کرده کبد چربه.
فوق تخصص بیماری های عفونی،
جراح متخصص گوش و حلق و بینی،
متخصص جراحی عمومی.
دکتر جان شما بگو من چیکار کنم؟
به مطب سرکار خانم دکتر مژگان فروتن اومدیم، فوق تخصص بیماری گوارش، کبد و مجاری صفراوی و استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. سلام عرض کردم خدمت شما، وقتتون بخیر انشالله.
منم سلام عرض دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، وقت بخیر.
سپاسگزارم. از بیمارشون هم تشکر میکنیم که با ما همکاری میکنن. سلام، وقت شما بخیر.
ممنون، صدق باشی.
علت مراجعتون رو بفرمایید شما.
من برای دستگاه گوارش اومدم.
مشکلشون چی بخشی؟
بخش کبد، برای کبد چرب.
چربی چه مدت متوجه شده؟
الان من حدودا یه سال بشه، درسته یه سال. یه سال من اومدم متوجه شدم این پهلوم درد گرفت، اومدم رفتم دکتر سونوگرافی، بعدا معرفی شدم اومدم اینجا پلو خانم دکتر دیگه، اومدم ادامه دادم.
تحت درمان هستی؟
بله تحت درمانم، خدا را شکر خیلی هم خوبه.
بله، کبد چرب یکی از مشکلات شایع گوارشی هستش که بیماران ما مراجعه میکنن. معمولا علامتی نداره، یعنی وقتی فرد میره سونوگرافی به هر علت دیگه انجام میده بهش میگن که کبدت هم چرب هستش. در مواقع خاص میتونه منجر به ایجاد درد شکم مخصوصا در ناحیه بالا و راست شکم بشه. اگه کبد چرب تو مرحله اولیه تشخیص داده بشه، میتونیم با اصلاح عواملی که منجر به ایجاد کبد چرب شده باعث درمان اون بشیم. ولی اگه بهش توجه نکنیم و علائم پیشرفت بکنه، کم کم میتونیم منجر به ایجاد صدمه به سلولای کبدی بشه که اصطلاحا بهش استئات و هپاتایتیس میگن، یعنی هپاتیت ناشی از چربی. و اگه باز بهش توجه نکنیم و پیشرفت بکنه، میتونه منجر به بیماری مزمن کبدی و از جمله سیروز کبدی بشه. بنابراین اگه کبد چرب داریم حتما مراجعه بکنیم و با درمان اون رو بهش اهمیت بدیم.
خب در ماه مبارک رمضان آیا فرصت مناسبی هست کسانی که دچار کبد چرب هستن در واقع به خودشون کمک کنن با روزه‌داری؟
به هر حال می‌دونیم که عوامل مختلفی منجر به ایجاد کبد چرب میشه. شایع‌ترین علت کبد چرب، چون اصلا کلا وقتی ما با کلمه کبد چرب روبرو میشیم به دو دسته کبد چرب الکلی و نان الکلی تقسیم میشه، یعنی الکل یکی از علل مهم ایجاد کبد چرب هست. از علل غیر از الکل، شایع‌ترین علت کبد چرب سندروم متابولیک هستش. سندروم متابولیک شامل چاقی هست، به خصوص چاقی شکمی، که کم کم منجر به افزایش فشار خون و دیابت یا مرض قند هم میشه. گاهن ممکنه فرد دیابت نداشته باشه ولی تست تحمل گلوکوزش مختل باشه. به هر حال حتما باید به این مسئله توجه بکنیم. اگه وزنمون بالا هستش حتما باید این وزن رو کم بکنیم تا باعث درمان کبد چرب، یعنی تنها درمان کبد چرب در افراد چاق و افرادی که مبتلا به سندروم متابولیک هستن کاهش وزن هستش. عوامل دیگه هم میتونه باعث ایجاد کبد چرب بشه، از جمله مصرف بعضی از داروها میتونه منجر به ایجاد کبد چرب بشه. و یه مسئله دیگه هم کاهش وزن سریع هست، یعنی که کسی چاق هستش نباید وزنش رو خیلی سریع پایین بیاره، چون خود کاهش وزن سریع میتونه منجر به ایجاد کبد چرب بشه. و اما مسئله که شما اشاره فرمودید در مورد تأثیر روزداری در کبد چرب، خب مسلماً اگه فرد روزدار رعایت رژیم غذایی رو در طی ایام روزداری بکنه، میتونه در واقع خیلی و وزنش رو در واقع بیاره پایین، چون بعضی وقت بعضی از افراد روزه میگیرن به جای اینکه وزنشون رو کم کنن برعکس وزنشون رو زیاد میکنن. ولی اگه بتونه روزه دار در واقع در ایام روزه داری رژیم غذاییش رو رعایت بکنه، به هر حال مطمئنا منجر به کمک میشه در درمان کبد چرب.
سپاسگزارم. خب چه مدت شما طول کشید تونستید وزن کم کنید؟
من الان هم حدودا یه سال خورده ای هست.
چقدر وزن کم کردید؟
الان 78 کیلو بوده، الان شدم 69 کیلو.
این میزان که کم کردن مناسب بوده در این مدت؟
بله، توصیه ما به شنوندگان عزیز این هستش که وزن رو هفته نیم تا 1 کیلو بعد کم بکنن. بنابراین در واقع همین و علاوه بر اینکه وزن رو کم بکنن، شاید مهمتر از کاهش وزن این هستش که بتونن این وزنی رو که کم کردن نگه دارن. بنابراین بهترین توصیه به بیماران کبد چرب این هستش که در واقع سعی کنن که از مواد قندی کمتر استفاده بکنن، بنابراین که اگه از قند استفاده بکنن بدن چربی سوزی نمی کنه. بنابراین مواد قندی و نشاسته باید کم بشه، استفاده از سیب زمینی، ماکارونی، برنج و نون باید کم بشه. البته طبق نظر متخصصین تغذیه میزانش باید کاهش بده، که ما طرفدار این نیستیم که بگیم اینا به طور کامل از رژیم غذایی حذف بشه، باید میزانش محدود بشه. و همینطور استفاده از چربی های زائد و چربی های اضافه نباید استفاده بشه. و چیزی که خیلی اهمیت داره استفاده از ورزش منظم هست، دست که فرد شرط جسمش اجازه بده در واقع روز نیم ساعت پیاده روی جز به اقداماتی هستش که خیلی کمک میکنه به درمان کبد چرب.
سپاسگزارم از سرکار خانم دکتر مژگان فروتن، فوق تخصص بیماری های گوارش، کبد و مجاری صفراوی و استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
۲۳:۳۰ تا ۲۳:۴۵ شنبه تا چهارشنبه هر هفته همراه باشید با نبض از شبکه جوان.
دردایی که به دست چپ انتشار داره، دردایی که به پشت انتشار داره، اینها میتونه نشانه بیماری های قلبی عروقی باشه.
شما یه کلاژن رو میسازین و یه بافت چربی جدید ساخته میشه، این برای شما میمونه.
کلاژن جایی رسیده که هر مفصل خراب بشه، حتی مفصل انگشت هم میشه با جایگزینی کردن یه نتیجه بسیار عالی بشه.
آلرژی ژنتیکه مثل فشار خون یا خیلی از بیماری های دیگه همیشه همراه
هست. زمان طلایی هست که ذهن مریض رو یه خال مشغول میکنه که به پزشک مراجعه کنه.
امشب گفتگویی کردم با جناب آقای دکتر سید محمود اسحاق حسینی هستیم، متخصص داخلی و فوق تخصص گوارش و استاد دانشگاه. آقای دکتر، مولتی ویتامین ها چه تأثیری روی بدن دارن؟
خب ویتامین ها جزئی است که نیاز بدن هست، البته زیاده از حدش هم مضر خواهد بود. بعضی از این ویتامین ها خوشبختانه محلول در چربی هستن، مثل ویتامین های محلول ویتامین گروه B که مثل به کمپلکس و به دوازده و اینها، اینا خوشبختانه معلول در آبن، از طریق ادرار دفع میشن. این میزان رویهی که مولتی ویتامین به خصوص ویتامین به کمپلکس به دوازده که الان تو مصرف میشه در مملکت ما، در هیچ کجای دنیا مصرف نمیشه، ولی از یه نظرش اینست که خب خوشبختانه معلول در آبن، از طریق ادرار دفع میشن و ضرر ایجاد نمیکنه. اما بعضی از این ویتامین ها معلول در چربی هستن، مثل ویتامین های A, C, D, K، اینا محلول در چربی هستن. اینا اگر بیش از حد استفاده مصرف بشن متاسفانه باعث عوارض میشه. حتی ویتامین A که خدمت رو عرض کردم میتونه فیبروز و حتی سیروز کبدی بده و نهایتا میزانش ضروری هست، ولی همون میزانی که در شبانه روز نیاز داریم بیش از اونش متاسفانه به خصوص ویتامین های محلول در چربی باعث رسوب میشه و مشکل ساز خواهد شد.
بله. آقای دکتر، در مورد یکی از همین ویتامین های محلول در چربی، ویتامین دی که معمولا ایرانی ها نسبت به اون دچار فقر هستند، جدیدن خیلی باب شده تزریق ویتامین دی که شامل 300,000 واحد از این ویتامین بله. هست. این تزریق مکرر ویتامین دی چه تأثیراتی میتونه روی بدن داشته باشه؟
بله. پس ویتامین دی ما متاسفانه تو مملکت ما کمبود ویتامین دی وجود داره. ما منکر این مسئله نیستیم و حتی آمار 60% در تهران و بلکه بیشتر در بعضی از شهرستان ها هستش و نهایتا هم این مداری که کمبود ویتامین خب به خاطر آلودگی هوا شمید منبع اصلی تامین ویتامین دی مثلا نور خورشید هستش، ولی به خاطر این مصرف پشت شیشه، آفتابای پشت شیشه اصلا ارزش نداره. نهایتا به خاطر این کرمایی هم که عزیزان استفاده میکنن، این هم باز مانع جذب خواهد شد و ما به همین خاطر تو مملکتمون خیلی آمارش بالاست. اما دریافتی عزیزان برای اینها در اصل مثلا ویتامین دی در ماه یه دونه هستش، آمپولایی که 300,000 که فرمودید یا قرصاش، قرص 50,000ش در هفته یه دونه هستش، ولی متاسفانه مصرف بی‌رویه اینها باعث میشه که اصطلاح جذب کلسیم درشون بیشتر بشه و نهایتا رسوب کلسیم و مشکلات هم در مسئول مسئله کلیوی هم رسوب در جاهای دیگه بدن مشکل ساز بشه.
خیلی ممنونم دوستان خوبم که نبض رو همراهی کردید. این برنامه حاصل تلاش دوستان بسیار خوبم، همکاران بسیار گرانقدرم، ناصر یوسفیان، پانتا پاچنگی تهیه کننده و مریم حمزه‌ای هماهنگی بود. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
بودیم توی رفتن، مثل کوهیم توی موندن، ما جوونیم پر از امید، همه با هم سوی خوشی. شبکه جوان.
گردونه،
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز ایران سلام، شبتون بخیر. زهرا صوفی هستم و با گردونی دوم مرداد ماه در خدمت شما. دعوت میکنم با اولین بخش از برنامه گردونه امشب همراه ما باشید.
سوژه روز،
و اما بپردازیم به سوژه روز امشب برنامه گردونه. دیروز جلسه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور رئیس جمهور برگزار شد. یکی از مهمترین تصمیمات در این جلسه تکمیل و راه اندازی سامانه کنترلی کالا و ارز تا پایان سال 98 به دستور آقای روحانی بود. رئیس جمهور همچنین بر عمل کرده یک پارچه برای مبارزه با قاچاق تاکید کرد و گفت هماهنگی و یک پارچه سازی سامانه های تجاری حلقه مفقوده عملیات مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. حالا اجازه بدید دوستان گرامی درباره این جلسه گفتگویی داشته باشم با آقای عبدالمجید اشتهاری، مدیر کل پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات. آقای اشتهاری سلام، شبتون بخیر.
بندم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت حضرت‌عالی و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمتون هستم.
ممنونم از لطفتون، خیلی خوش آمدید. آقای اشتهاری، برای ما در ابتدا درباره جلسه دیروز یه قدری توضیح بدید و اینکه اهمیت این سامانه یک پارچه.
ببینید خدمت شما عرض کنم، در رابطه با جلسه دیروز که به ریاست آقای رئیس جمهور به هر حال برگزار شد، ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به هر حال رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رو خود آقای رئیس جمهور در نظر گرفته و تعیین کرده.
بله.
که آقای رئیس جمهور میتونن برای اداره جلسات نماینده ویژه تعیین کنن. در حال حاضر رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق آقای دکتر مؤیدی هستن، نماینده ویژه آقای رئیس جمهور وزیر محترم کشور هستن آقای رحمانی فضلی، و خب ولی مطالبات جلساتی که با حضور آقای ریاست آقای رحمانی فضلی هم تشکیل میشه الزاماً باید به تایید آقای رئیس جمهور برسه.
بله.
خب خیلی ما واقعا خرسند و خوشحال هستم که من میبینم برای اولین بار، حالا در سالهای اخیر، شاید در 10 سال اخیر، من اولین بار هست که میبینم که جلسه اعضای اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق با حضور آقای رئیس جمهور برگزار میشه. و اینم عرض بکنم خدمت شما، تا سابقه بر این مصوبات هیچگاه به امضای آقای رئیس جمهور نمیرسید. وقتی مصوبه به امضای آقای رئیس جمهور میرسه یعنی ضمانت اجرایی بهتر و قویتری پیدا میکنه. اما در رابطه با سامانه ها، ببینید ما قانون مبارزه با قاچاق، یکی از نوآوری های اصلی قانون مبارزه با قاچاق که میتونیم بگیم در بحث پیشگیری بسیار سرآمد هست در مجموعه قوانین کیفری که ما داریم، به قاطعیت من خدمت شما عرض میکنم که هیچ قانونی در بحث پیشگیری همانند قانون مبارزه با قاچاق عمل نکرده. اگر بتونیم این ظرفیت ایجاد بشه، اجرایی بشه که سامانه شناسایی کالا، سامانه شناسایی رهگیری کالا و کد رهگیری، کد شناسایی کالا، سامانه جامع کد کالا که در ماده 5 اومده، این سامانه ها اولا ایجاد بشه، دومن این سامانه ها با هم لینک و مرتبط بشن با هم، میتونه نقش بسیار بزرگی رو در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایفا بکنه. این سامانه های موضوع ماده 5 شاید حدود 10-12 تا سامانه هست که دستگاه های مختلف مسئول راه اندازی این سامانه ها هستن. اما اون چیزی که مد نظر قانون گذاره که این سامانه اینه که این سامانه ها نهایت با هم ارتباط داشته باشه
و یک پارچه بشن.
بله یک پارچه باشه.
آقای دکتر اشتاری، جناب رئیس جمهور آقای روحانی در کنار این مبارزه سیستمی، رتبه بندی تجار و فعالان اقتصادی رو هم به عنوان یه موضوع خیلی مهم مطرح کرده بود که باید حتما در دستور کار قرار بگیره. مزایای این کار از نظر شما چیه؟
ببینید، ما یه مشکلی رو که به هر حال داریم، الان همچنان هم گریبانگیر هست، افرادی هست که کارت بازرگانی یا از کارت بازرگانی افراد دیگه استفاده میکنن.
درسته.
کارت بازرگانی یک بار مصرف، کارت بازرگانی افرادی هستن میرن با یک ارائه یک برگ کپی شناسنامه مثلا کارت بازرگانی میگیرن، اینها اعتبار تجاری ندارن. با این کارت بازرگانی میره کالا وارد میشه و معمولا سوء استفاده میکنن، قاچاق میکنن، بعد افراد رو میبینن که اصلا دارایی نداره، این اسمش نمیشه تاجر گذاشت. در حال تاجر باید یک سرمایه داشته باشه، یه اعتبار تجاری رو داشته باشه. این سامانه اعتبار یک پارچه اعتبار سنجی و رتبه بندی تجاری که به هر حال صدور کارت بازرگانی،
در واقع اینم سامانه است دیگه آقای دکتر.
بله؟
اینم خودش جزء یکی از سامانه هاست که مثل سامانه‌های امور گمرکی و
این
تجارت.
هدفش اینه که افرادی که واقعا بنیه بحث تجاری رو ندارن وارد تجارت نتونن بشن، ان شاء الله نتونن وارد این چرخه بشن و کارت بازرگانی.
آقای دکتر اشتهاردی، متشکرم از حضورتون در برنامه گردونه. شبتون بخیر. خداحافظ. ممنون. خداحافظ.
گردونه، موج اف ام، فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه، گردونه.
شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه گردونه کماکان همراه ما باشید.
گزارش روز.
به نام خدا. شنوندگان گردونه سلام. به تازگی حجت الاسلام و مسلمین محمد گلپایگانی، رئیس دفتر مقام معظم رهبری، در نقد اشرفی‌گری در جامعه انتقاد و اعلام کرده اقلیتی قارون صفت با ماشین‌های میلیاردی در خیابان‌ها رژه می‌روند. به همین مناسبت به میون شما آمدم تا نظر شما رو در مورد فاصله طبقاتی در جامعه بپرسم. سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر.
ممنونم. نظر شما در مورد فاصله طبقاتی که در جامعه وجود اومده چیه؟
به نظر من که خب خیلی فاصله طبقاتی زیاد شده. بعد مردم قدرت خرید، بعضیا میبینن قدرت خرید یک کیلو گوشت رو ندارن، ولی بعضیا خیلی اسراف میکنن.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنونم. مرسی. نظر شما در مورد فاصله طبقاتی که در جامعه وجود اومده چیه؟
متاسفانه تو کشور ما فاصله طبقاتی خیلی خیلی زیاد شده. اون کسایی هم که چی بهتون بگم خیلی اشرافی دارن زندگی میکنن، به قول گفتنی اصلا دیدگاهی از این بنده خدایی که شب شاید تو خونش چیزی واسه خوردن هم نداره، اصلا هم چیز نمیدونن.
درسته. به نظرتون حالا همین گسترش روحی اشرافیگری چه نتایجی رو میتونه برای کشور داشته باشه؟
یکی از عواملی که هستش این که حس منفعت طلبی تو مملکت خیلی زیاد میکنه. یا راحت تر من خیلی راحت با تو صحبت کنم، این موقع اسمی که یه چیزی احتیاج نداره، خب ولی وقت به خودی میاره که میخره این قضیه رو، خب میذاره کنار، وقتی روی این قضیه سود کنه.
ممنونم ازتون.
سلامت باشه. این بار باشه. خسته.
فراسود
دا در فراسوی امشب می‌پردازیم به موضوع انتخاب بوریس جانسون به نخست وزیری انگلیس و چالش‌های پیش روی آن. یکی از اصلی ترین چالش‌های پیش روی جانسون موضوع برگزیته که به نظر می‌رسه در همین ابتدا موضع جانسون با انتقاد اتحادیه اروپا مواجه شده. جانسون دیروز در سخنانی خروج این کشور از اتحادیه اروپا رو اولویت خودش اعلام کرده و گفته درباره توافق جدید با اتحادیه اروپا وارد مذاکره خواهد شد و اگر با اتحادیه اروپا به توافق جدیدی نرسد، انگلیس را بدون توافق از این اتحادیه خارج خواهد کرد. درباره همین موضوع می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر عطا بهرام، کارشناس مسائل سیاسی، که هم اکنون پشت خط ارتباطی برنامه گردونه امشب ما حضور دارند. آقای بهرام سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما همکارانتون و شنوندگان عزیز برنامه سلام
عرض. خیلی خوش آمدید. متشکرم از حضورتون. آقای بهرام بفرمایید که چه چالش‌هایی پیش روی جانسون می‌بینید شما؟
مشکلی که جانسون الان با اتحادیه اروپا داره، در واقع به این برمیگرده که انگلیسی‌ها راهی رو شروع کردن که از اتحادیه خارج بشن، خزینه‌های حضور در اتحادیه رو پرداخت نکنن و فرآیند خروج رو انقدر کش بدن که بتونن با پیمان‌های دو جانبه که با اعضای اتحادیه اروپا می‌بندن منافع اقتصادی آتی رو حفظ کنن.
بله.
خب کاری که آلمانیا کردن و خانم مرکل انجام داد، این جلوی این کارو گرفت و اعلام کرد که باید به سرعت از اتحادیه اروپا خارج بشه و عملاً فرصت انگلیس رو به تهدید تبدیل کرد که باعث میشه انگلیسی‌ها تو 10 سال آینده 2000 میلیارد پوند، یعنی سالی 200 میلیارد پوند بابت این ضرر بکنن.
درسته. آقای دکتر، جانسون احتمال خروج بدون توافق رو هم مطرح کرده. در صورتی که این خروج بدون توافق صورت بگیره، چه تبعاتی پیش روی کشور انگلیس خواهد بود؟
این تهدید رو خانم می هم انجام داد که اصلا نگرفت. ببینید، خروج بدون توافق یعنی بزرگترین توهینی که میشه به کشور اروپایی کرد. این نفرتی که در اروپای خشکی از انگلیس وجود داره رو به شدت تشدید میکنه و تبعات اقتصادیش هم مطمئنا اروپایی تلافی میکنن و بیکار نمیشینن. انگلیسی ها بخواهند در اتحادیه اروپا باقی بمونن، سالها از اون استفاده کنن، بچه‌ها خیلی راحت بیان خب ما دیگه نیستیم، خدافظ رفتیم. این عملا اروپایی بیکار نمیشینن، نه تنها از نظر اجتماعی به انگلیسی ها به شدت ضربه میزنه و اونا رو منفور اتحادیه مردم اروپا میکنه که تقریبا همین الانش هم هستن و این رجز به نظرم خیلی نمیگیره، کما اینکه قبلش هم نگیره.
ممنونم آقای دکتر بهرام از پاسخگویی شما به سوالات. تشکر میکنم. خدافظ.
پرونده ویژه.
در پرونده ویژه امشب به سراغ درخشش دانشمندان کشورمون در یک رشته علمی رفتیم. تجزیه و تحلیل آمار و ارقام نظام رتبه‌بندی سایمگو، جدیدترین و جامع‌ترین نظام‌های رتبه‌بندی پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهش محور در جهان، نه تنها حکایت از صدرنشینی ایران در علم نانو فناوری منطقه داره، بلکه نشون میده دانشمندان ایرانی در سال 2018 نسبت به سال گذشته پیشرفت هم کردن. جرقه های اولیه این علم در کشور در سال 1380 و با دستور رئیس جمهور وقت زده و مطالعات راهبردی این علم آغاز شد. دو سال بعد یعنی در سال 82 ستاد ویژه توسعه فناوری نانو تأسیس شد و از اون زمان تا به امروز هر روز دانشمندان چهره دیگه ای از این علم رو نشون میدن و تونستن ایران رو جزو 10 کشور برتر در زمینه تولیدات فناوری نانو برسونن. دکتر سرکار، رئیس ستاد ویژه نانو، از آمار انسانی و دانشگاه ها در فناوری نانو اینطور سخن گفته.
سرمایه اصلی نیروی انسانی، این تو بحث تحقیق و توسعه، تو بحث توسعه فناوری، تو بحث صنعتی سازی، تو بحث تجاری سازیش شما نیاز داریم متخصصین نانو. یکی از ویژگی های کشور ما هستش که در حوزه منابع انسانی بسیار خوب عمل کرده. الان دانشگاه های ما بسیار خوب رسالتشون انجام دادن. ما الان 28 دانشگاه داریم که دوره کارشناسی ارشد در خاص فناوری نانو دارن. 14 دانشگاه ما دوره دکترای در حوزه فناوری نانو دارن.
در این سالها دانشمندان بسیاری بودند که تونستن در عرصه‌های مختلف علم نانو دست به اختراع بزنن. تولید فیلتر نانویی، رسوب زدایی تالاب انزلی و حوله‌های نانو فیلتری نمونه‌هایی از این اختراع‌ها هستند. در بین دانشمندان زیادی که در عرصه نانو تلاش کردند، دکتر رضا فریدی یکی از مخترعانیه که در زمینه نانو خوش درخشیده.
ما نمونه‌ای که کاغذ فیلتری که از ایتالیا گرفته بودیم و اونو پوشش دادیم و خود اونا رو بردن دوستان همونجا تست کردن، خود اون ایتالیا تعجب کردن که شما چه کار کردید که در واقع فیلتراسیون ما اینقدر کارایش افزایش پیدا کرد. همینقدر من اشاره کنم که برای اندازه ذرات 14 میکرون ذرات گرد و غبار هوا یعنی 14400 نانومتر گرد و غبار هوا، کارایی فیلتر از مثلا 25 به 80 درصد تغییر کارایی داده.
آنچه شنیدید تنها جزئی از موفقیت‌های دانشمندان کشورمونه و با تلاش بیشتر متخصصان کشورمون امیدواریم که هر روز چهره تازه‌تری از این علم خودنمایی کنه.
شنوندگان عزیز، به پایان برنامه گردونه امشب رسیدیم. از همراهی شما